سلام، من رضا جوشن مربی بهرهوری هستم و شما در حال گوش دادن به یکی دیگه از اپیزودهای رادیو بهرهوری هستید. این اپیزود با عنوان دیسیپلین شخصی در قالب یه برنامه لایو اینستاگرامی ضبط شده و من فایل صوتیشو از اون برنامه استخراج کردم برای شما که اونهایی که موفق نشده بودن توی لایو شرکت بکنن بتونن از طریق گوش دادن به این فایل صوتی در واقع مواردی را دریافت بکنن. امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره و براتون مؤثر واقع بشه. پیشا پیش از توجهتون ممنونم. ما امروز قراره راجع به دیسیپلین شخصی صحبت بکنیم. واقعیتش اینه که محیط پیرامون شما، محیط دوروبر شما، حالا اگر محیط خونتون رو در نظر میگیرید، محیط خونتون، اگر شغلتون رو در نظر میگیرید، میز کارتون، اتاق کارتون، دوروبرتون، یه جورایی ویترین ذهن شماست. یعنی اگر شما به محیط اطرافتون به شکل ویترین ذهنتون نگاه بکنید، اون موقع متوجه میشید که ما میخواییم راجع به چی صحبت بکنیم. خیلی ها معتقدن و شماها ممکنه بین شما افرادی باشن که معتقد باشن که من تو همین درهم برهم ریختگی میفهمم دارم چی کار میکنم، ولی واقعیت چیزی که علم و تجربه مدیریت ثابت کرده اینه که این دوستان دارن اشتباه میکنن. استثناءاتی ممکنه وجود داشته باشه. خیلی ها وقتی سر کلاس ها دارم اینو درس میدم میگن که پس اینشتین چی؟ پس نمیدونم فلانی هم شرخته بوده، فلانی هم میز کارش به هم ریخته بوده، فلانی نمیدونم اینطوری بوده اونطوری بوده، ولی نمیدونم حالا اسم اونا رو میخواید بذارید استثناء، میخواید بگید اونا ذهنشون منظم بوده، یه جوری دیگه فکر میکردن. اونا رو لطفاً تو ذهنتون بذارید کنار. ما داریم راجع به خودمون، راجع به یه سری آدم معمولی نرمال صحبت میکنیم. به هم ریختگی و در هم ریختگی نشون دهنده ذهن آشفته است. نشون دهنده اینه که ذهن ما طبقه بندی نشده و ذهنی که ساختار نداشته باشه، طبقه بندی نشده باشه، بسیاری از مسائل خودشو میمونه توش و نمیتونه حل بکنه. ذهنی که به راحتی نتونه دسترسی داشته باشه به اون منبعی که باید یه مشکلی را حل بکنه. مثلا من اگه امروز لنگ 1,000,000 تومان بشم و ذهن آشفته‌ای داشته باشم، نمیتونم پیدا بکنم که این 1,000,000 تومان از کجا میتونم جور بکنم. ذهن آشفته بدیش اینه. و برای اینکه متوجه بشید که ذهن من آشفته هست یا نه، یکی از راهاش، چون بعضی وقتا ما داریم آدم منظمی که خیلی همه چی سر جای خودشه ولی ذهنش برآشفته است، یعنی آشفتگی داره، ولی یکی از نشانه هایی که میشه فهمید ذهن آشفته است اینه که محیط پیرامونمون در هم بر هم باشه و ما در روز باید دنبال چیز میزامون بگردیم. سویچ، خودکار، موبایل، شارژر، عینک، هر چی. اگر اینطوری هستید، احتمالش وجود داره که شما در روز ساعت‌های زیادی دارید انرژیتون رو صرف این میکنید که یه چیزایی رو پیدا بکنید یا مسائل ساده‌ای رو حل بکنید. مسائلی که شاید آدم‌های منظم خیلی به راحتی میتونن حلش بکنه. بنابراین حواستون باشه، ذهن آشفته انرژی زیادی از شما میگیره و در خیلی از اوقات باعث فراموشی میشه. یعنی شما یه چیزی را که قبلا تجربه کردید یا میدونستید، ولی ذهن آشفته شما باعث میشه که سر بزنگا تو اون نقطه‌ای که از زندگی که نیاز بهش دارید، اون دانشتون کمکتون نیاد. شما یه کتابخونه‌ای را در نظر بگیرید که کتاب‌ها نامرتب باشه، همیشه وقت مبهم میدونید که من این کتابو داشتم، تو ذهنم هست که من این کتابو خوندم، ولی اون روزی که میخواید به اون کتاب مراجعه بکنید و پیداش بکنید و یه جمله‌ای رو از توش پیدا بکنید، نمیتونید اون کتابو تو کتابخونه‌تون پیدا بکنید. این نشون دهنده در واقع اینه که اون لحظه‌ای که شما به اون کتاب نیاز دارید دم دستتون نیست. من میخوام امروز راجع به این صحبت بکنم و بگم که اگر شما مرتب سازی انجام بدید تو دنیای پیرامونتون، این یه جور تمرین برای مرتب سازی و نظم دهی به ذهن و برای حل مسائل خیلی به دردمون میخوره. قراره راجع به این صحبت بکنیم. این که گفتم قلم کاغذ کنار دستتون باشه، چون میخوام تعاریفی که از دیسیپلین، ترجمه کلمه دیسیپلین توی فرهنگ لغات مختلف و توی اینترنت وجود داره رو براتون بگم، اول اینا رو بنویسید، بدونید ما راجع به چه چیزهایی میخواییم امروز صحبت بکنیم، بعد وارد خود مطلب بشیم. دیسیپلین تو جاهای مختلف این کلمات رو براش ترجمه کردن. نظم و ترتیب، خودداری، سامان دادن، خودمهاری، اتیکت که حالا این خودش هم انگلیسیه، خودلگامی، خودلگامی، لگام، افسار، آراستگی، خیشتنداری، نظام، انضباط، انتظام. اینا ترجمه هایی که برای کلمه دیسیپلین شده. خب حالا اومدن یه کلمه دیگه هم ما داریم توی مباحث مدیریتی به نام سلف دیسیپلین. سلف دیسیپلین دو تا ترجمه براش شده، انضباط شخصی و خود انضباطی، و یه تعریف داره تو مباحث مدیریتی. من این تعریف رو براتون میخونم. سلف دیسیپلین به توانایی انجام کاری گفته میشود که باید در زمان مناسب انجام شود، اهم از این که انجام آن کار را دوست داشته یا نداشته باشی. خیلی از ماها هستیم که فقط به کارهایی که دوست داریم میپردازیم. یعنی مثلا اگر که از مسواک زدن مرتب شبانه خوشمون نیاد، میگیم حالا یه شب اشکال نداره. سلف دیسیپلین به این توانایی گفته میشه که اونی که مسواک زدنم رو دوست نداره ولی خودش رو مقید میدونه که این کار رو انجام بده. در واقع این تعریف یه چیز دیگه ای را تو ذهن ما میاره به نام تعهد. سلف دیسیپلین از کلمه تعهد و تقید میاد، یعنی ما مقید باشیم به کاری که به خودمون قول دادیم. من به خودم قول میدم دیگه چایی نخورم، باید سر این حرفم بمونم، متعهد باشم رو قولی که به خودم دادم. اینو میگن سلف دیسیپلین یا خود انضباطی یا انضباط شخصی. اینم تعریف خود انضباطیه. بنابراین از اینجا به بعد مطلب چیزایی که میخوام خدمت شما عرض بکنم را باید بدونید که اون چیزایی که به خودتون قول میدید باید بهش متعهد بشید که انجامش بدید. یه تستی هم هست که من فیلمش رو حتما توی استوری پست میکنم توی اینستاگرام براتون، یه حتما دیدید، خیلی پخش شده بود یه سری که برای بچه های کوچیک اومده بودن یه تستی انجام داده بودن. یه شیرینیایی هست به نام مارشمالو. این مارشمالوها رو میذاشن جلوی بچه و میگفتن که این یه دونه رو اگه بتونی مثلا ظرف یه رو 20 دقیقه نخوری، ما جایزه یکی دیگه مارشمالو هم بهت میدیم، اون موقع دوتا داری. خب تست گرفته بودن به حالت دوربین مخفی بود و بچه ها کلنجار میرفتن سر این حسی که غریزه‌ای که میخواستن این شیرینیه رو بخورن. اون بچه هایی که تونسته بودن جلوی خودشون رو بگیرن و تو اون لحظه اون یه رو با تحمل کنن و اون مارشمالو رو نخورن تا مارشمالوی بعدی رو بگیرن، در بزرگسالی بچه‌های موفق‌تری شده بودن. خیلی جالب بود. و بچه‌هایی که نتونسته بودن جلوی خودشون رو بگیرن و کاری که دلشون گفته بود و انجام داده بودن، در آینده در واقع بچه‌های ضعیف‌تری بودن، آدم‌های ضعیف‌تری بودن. من این فیلمش رو می‌ذارم حتما توی اینستاگرام که بتونید ببینید. بنابراین می‌خوام بگم که تعهد یه جور توازن برقرار کردن بین احساس و منطقه. یه سری ما افرادی هستیم که فقط منطقی هستیم یا بیشتر شخصیت منطقیمون غالبه روی کارهامون، روی طرز تفکرمون، و یه سری از ما هستیم که بیشتر آدمهای احساسی هستیم و احساسی تصمیم میگیریم، احساسی رفتار میکنیم، احساسی حرف میزنیم، احساسی ارتباط برقرار میکنیم و الی آخر. در واقع خود انضباطی یه جور برقراری توازن بین این دوتاست که من بتونم احساس و منطقم رو کنار هم بذارم، دو تا چارتا بکنم، حساب سود و منفعت و ضررش رو بکنم و بعد بتونم تصمیم بگیرم. یعنی این که مثلا ما خودمونم میتونیم بفهمیم که من بیشتر دارم منطقی و متفکرانه رفتار میکنم یا بیشتر احساسی. هیچ کدومش به تنهایی شاید نتونه اون خود انضباطی رو در ما ایجاد بکنه. برقراری توازن بین اینا که کجا احساساتم بیشتر بروز بکنه، کجا منطقم، کجا هر دو با هم، این که بتونیم اینو مدیریت بکنیم یه جور تعریف خود انضباطیه. برای همین بهش میگفتن خود مهاری، خود لگامی، اینا از اینجا اومده بود. بقیه مطلبی که میخوام امروز براتون بگم از یک مبحث مدیریتی، یک پروژه مدیریتیه که توی سازمان‌ها و شرکت‌ها اجرا می‌شده. منم تا حالا 20 تا پروژه‌شو انجام دادم به نام 5S. 5S یک پروژه‌ایه که از ژاپن اومده، 5 تا کلمه ژاپنیه که همش با S شروع میشه و بهش میگن 5S یا 5S. کلماتش مهم نیست که یاد بگیرید، ولی من ترتیبی که میخوام امروز به شما بگم همون ترتیبی که ما تو سازمان ها اجراش میکردیم. الان میخوام اینو به شما بگم که تو خونه هامون هم میتونیم همین کارا بکنیم، تو محیط کارمون میتونیم این کارا بکنیم و برای زندگی های شخصیمون هم میتونیم این کارا بکنیم که ما در واقع به اون مرحله خود انضباطی برسیم. اولین کاری که باید بکنیم یاد گرفتن و انجام مرحله به نام نظم و ساماندهی. توی کتاب‌های مختلف مدیریتی، اونایی که مثل ابوذر حالا کار مدیریتی می‌کنید، تفکیک هم ترجمه شده، این مرحله میگه که اضافه‌های زندگیتو تعیین تکلیف کن. اضافه‌هایی که تو زندگیتون دارید، حالا خیلی وقتا تو کلاس‌ها وقتی اینو میگم به شوخی خیلی‌ها مثلا شوخی می‌کنن که پس همسرمون. اولین مرحله این فایوف یا این نظم و انضباطه اینه که بشینید لیست چیزهایی که تو خونتون دارید، توی کمدتون دارید، توی میزت کشوی میزتون دارید و لیست بکنید و اضافه هاشو تعیین تکلیف بکنید. آیا پیرهنی تو کمدتون دارید که مثلا 3 ساله 5 ساله نمی پوشید؟ آیا تو انبارتون یه چیزهایی رو دارید که مثلا 5 ساله 6 ساله اصلا کاری بهش نداشتید فقط داریدش؟ ژاپنیا میگن اینا انرژی منفیه، اینا چیزهایی که ما الکی داریم براش هزینه انبارداری میدیم، قرار نیست به دردمون بخوره. قطعاً یک استثناءاتی وجود داره، ممکنه شما یه دستگاه خیلی گرون قیمتی داشته باشید که 5 سال یه بار به دردتون بخوره، اون استثناءات کار ندارم، ولی به طور روزمره ما یه چیزهایی رو داریم نگه میداریم که هیچ وقت قرار نیست به دردمون بخوره. اولین مرحله نظم و انضباط اینه که دوروبرمون رو خلوت کنیم. در واقع میگن بهره‌وری توی خلوت بودنه. قدیما وقتی که میرفتیم توی ادارات یا توی شرکت‌ها میدیدی که آقای مدیر یا کارمندا میزشون پر از کارتابل‌های مختلف، پر از وسیله، یعنی آقای مدیر یا آقای کارشناس یا خانم کارشناس اصلا پشت اون همه پرونده و نامه و اینا نمیشد دید. کسی که میز شلوغ‌تر بود بهش میگفتن این آدم پرکاریه، دمش گرم و الی آخر. امروزه برعکسه، امروزه با به وجود اومدن کامپیوتر و دنیای آیتی و فناوری اطلاعات میگن مدیر بهره‌ور مدیریه که میز خلوتی داشته باشه. تاریخچه فایوس که بخونی میگن الهام گرفته از 2 تا چیزه، یکی هاوس‌کیپینگ آمریکایی ها، خانه‌داری صنعتی، و یکی هم فنگشویی که از چینی ها الهام گرفتن. بنابراین بگردید و پیدا بکنید چی وسایل و اشیایی که آدم‌های اضافی زندگیتون رو نه وسایل و اشیایی که واقعا مدت هاست باهاش کار نداشتید و به نظر شما اضافی میاد و فقط یه جایی رو گرفته، اینا رو باید تعیین تکلیف بکنید. اگر وسیله خراب تو خونه دارید که مثلا 2 ساله یا چندین ماه اونجا افتاده، تو این مرحله باید تعمیر بشه، باید تعیین تکلیف بشه، یا بفروشید به اسقاطی یا بندازید دور یا تعمیرش بکنید. اگر یه پیرنی دارید که براتون کوچیک شده یا مثلا فقط نگه داشتید دیگه نمیدونید به چه دردتون میخوره، میگه باید تو این مرحله تعیین تکلیف بشه، یا بنداز دور یا ببخش، به یکی هدیه بده یا یه کاری بکن. حالا منظورم از دست دوم هدیه دادن یعنی اینکه یا ببخشید یا بفروشید یا بندازید دور، یه کاریش باید بکنید. به هر حال خب این اولین قسمته که بهش میگن نظم‌دهی یا تفکیک یا ساماندهی یا تعیین تکلیف اقلام زائد از غیر زائد. دومین مرحلهش اینه که حالا وسایلی که باقی موند توی خونتون، چیزایی که با ارزشن برامون، چیزایی هن که ما میخواییم نگهشون داریم، میگه حالا بیا ترتیب بده به اینا، مرتبشون کن. هر چیزی باید جای مشخصی داشته باشه، یعنی اگه یه کتابخونه بزرگ دارید هر کتابی باید سر جای خودش باشه، بر اساس یا حروف الفبا یا یه شماره گذاری این مرتب شده باشه. بیایید هر چیزی که براتون باقی میمونه را مرتبش بکنید. پیرهناتون، لباسهاتون، کمد لباسهاتون، کشوهاتون، یخچالتون، کمد آشپزخونتون، کابینتها، هر چیزی که دور و بر شما باقی میمونه، چه تو خونه چه تو محیط کارتون، اون تیکه‌ای که اون قسمتی که شما اختیارشو دارید. چون بعضی وقتا ما با یه آدمی داریم زندگی میکنیم که اونم حالا مثلا یه کارای یه جورای دیگه ای فکر میکنه، اون تیکه‌ای که من اختیارشو دارم صحبت میکنم. خب ما اونا شروع میکنیم به مرتب سازی، همه چیز باید سر جای خودش باشه. این مرحله دوم فایبس یا این پروژه خود انضباطی که دارم براتون میگم. پس از امروز میتونید شروع بکنید اقلام زائد از دوروبرتون دور کنید، تعیین تکلیف بکنید، اقلامی که همیشه یک گوشه خونتون بوده، همیشه چشتون بهش میافتاده یا خراب بوده یا نمیدونستید باید باهاش چی کار بکنید، اینا رو میگه از خودتون دور بکنید. حالا من تو کلاس های مختلف که میگم بچه ها خاطرات خیلی جالبی تعریف میکنن، مثلا چون ما ایرونی ها میدونید یه فرهنگی داریم که میگه مثلا هر چیز که خار آید یک روز به کار آید. حالا آقای نجم الدین چند وقت پیش برای من نوشتن که تو بحث باورها که هر چیز که خار آید هرگز به کار ناید. اینم یادگاری آقای نجم الدین بود. واقعا میتونیم این ضرب المثل ها را تو جای خودش استفاده بکنیم و جاهایی که نمیخواد باید این ضرب المثل ها عوض بشه. در واقع سومین چیزی که تو قدم هایی که تو این خود انضباطی میخوام خدمتون بگم تمیزکاری و نظافته. برای تمیزکاری و نظافت خودتون و بهداشت یه قوانینی رو وضع بکنید. شما مثلا خیلیاتون احتمالا 99% دیگه عادت دارید که مثلا شب که میخواید بخوابید مسواک میزنید. برای بقیه موارد و اشیاء زندگیتون هم همینطور. ما ایرونی ها عادت داریم که مثلا اواخر اسفند شب عید که میشه خونه تکونی میکنیم. برای این خونه تکونی یه قوانینی داشته باشید، مثلا سالی دوبار انجامش میدیم، یا حالا از این خونه تکونی تا خونه تکونی بعدی مثلا ما اینطوری نظافت میکنیم. خیلی ها تو ذهنمون اینو داریم، میدونیم که مثلا هفته یه بار باید جارو بزنیم یا مثلا نظافت بکنیم، در پنجره ها رو تمیز بکنیم و الی آخر. اینو راجع به همه وسایل میتونیم انجام بدیم. این تو سازمان ها هم هست، یعنی میگیم که بحث نظافت و تمیزکاری. و یه چیز خیلی جالبی که ژاپنی ها بهش معتقدن اینه که اصرار دارن که برای نظافت حتی محیط کار، یعنی شما اگه کارمند یه جام هستی برای نظافت محیط کارت خودت این کارو بکن، نه اون نظافتچی که میاد مثلا یه دور تی میکشه وسط اتاق و میره فکر کنی نظافت انجام شد. میگه میزت و کشوهاتو خود دستمال بردار، شیشه پاکن بردار، تمیز بکن. این کار هم به شما تعلق سازمانی میده، یعنی علاقمندت میکنه به کارت و عرق پیدا میکنی، هم یه خورده اون غرورمون شکسته میشه، همین که اون نظافتچی هم اگر نظافتچی دارید یاد میگیره که آقا این برای خودش احترام قائله. و به این دلایل میگن که خودمون تمیزکاری رو انجام بدیم. عرضم خدمتتون که تو این بحث تمیزکاری من میخوام یه چند تا نکتم را چون بحث خود انضباطی و انضباط فردی اضافه بکنم. حالا تو سازمان ها یه جور دیگه میگم، اینجاشو میخوام فردی برای شما بگم. لطفاً 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 به آراستگی وضعیت ظاهریتونم خیلی بپردازید. خیلی از ما عادت داریم و عادت کردیم که اصولاً برای بیرون رفتن خیلی آراسته میشیم و تو خونه درست برعکسیم، یعنی توی خونمون ممکنه که مثلا با لباسی باشیم یا به نحوی بگردیم که خیلی مناسب نباشه و عادت کردیم که تو خونه یعنی راحتی یعنی این. من میخوام ازتون خواهش بکنم که برای خونه خودتونم یه قوانینی داشته باشید. این کار برای ما عزت نفس میاره. خب مثلا قوانینی بذارید که من هر روز مثلا هر روز دوش میگیرم یا صورتم رو دو روز یه بار اصلاح میکنم. توی خونه هر لباسی را نپوشید، به هر شکلی تو خونه تو محیط خونتون نباشید. اصلا مهم نیست که دیگران با شما عادت کردن یا نه. حالا تو کلاس های حضوری خیلی شوخی های اینجوری میشه کرد، ولی اینجا من نمیدونم الان مخاطبا با چه سلیقه هایی، اصلا میترسم شوخیشو بکنم. ولی حواستون به لباس هایی که میپوشید باشه. خیلی وقتا ما خودمون متوجه نیستیم که مثلا ممکنه عرق ما بوی تندی بده و برای دیگران آزاردهنده باشه، یا ما ایرونی ها خیلی وقتا عادت هایی داریم که مثلا تو محیط خونه آروغ زدن و نمیدونم اینجور کارا رو خیلی عادی میدونن خیلی ها، یا مخصوصا نسل گذشتمون. اینا واقعا مهمه که بتونیم رعایتش بکنیم، بتونیم حواسمون باشه. این فقط این نیست که من میخوام بگم شما باید آدم با کلاسی باشید، اصلا منظورم این نیست. این کار به ذهن من یه نظم و ترتیبی میده، منو از آشفتگی در میاره. این یک جور تغییر عادت ها میتونه باشه که من تو محیط خونمم در واقع یک دیسیپلینی، یک انضباطی را رعایت میکنه. موضوع بعدی که تو همین قضیه میخوام براتون بگم رعایت آداب و تشریفاته. یه آدابی، یه مناسکی رو برای خودتون داشته باشید، یه تشریفاتی رو داشته باشید، برای غذا خوردنتون یه تشریفاتی داشته باشید. مثلا تو هر لیوانی شد من آب می نوشم، تو هر قاشقی شد، با هر بشقابی که شد، مهم نیست، من آدم خاکیم. این فقط نشونه تواضع و خاکی بودن نیست، این یه جور عزت نفسه برای ما. من برای غذا خوردنم یه آدابی داشته باشم. اصلا منظورم این نیست که شما خیلی بخواید سختگیرانه محیط خونتون رو تبدیل به پادگان بکنید، ولی رعایت اون آداب و تشریفات به شما یک چارچوب هایی میده و تو بحث خودانضباطی بهتون کمک میکنه. موضوع بعدی که تو همین دسته میخوام قرارش بدم، ادبیات تمیز و زیبا و تاثیرگذاره. دیگه از این به بعد عادت بدیم به خودمون، هر جوکی رو نمیگیم، هر جوکی رو فوروارد نکنیم، هر کلمه ای رو به زبون نمیاریم. یاد میگیریم و حواسمون رو جمع میکنیم که تو چه جمعی از چه ادبیاتی استفاده بکنیم. بعضی وقتا ما خیلیامون احساس میکنیم که چون من با خانومم، با همسرم صمیمی هستم، این صمیمیت معنیش اینه که صمیمیت یعنی همون صمیمیتی که من تو دوران دبیرستان با دوستای دبیرستانیم داشتم. این صمیمیت تو خونه یعنی همون صمیمیتی که من 4 سال تو خوابگاه با رفیقای همخوابگاهیم داشتم. نه، محیط خونه یه حرمتی داره که من جوکی که برای دوست همخوابگاهیم میگم و توی خونه نمیگم. حواسم به ادبیاتم هست. من الان توی سنیم، الان در نقش پدرم، الان در نقش همسرم. از ادبیات فاخر ولی عرف اجتماع استفاده میکنی، نه خیلی قلمبه سلمبه، نه هر کلمه ای که سر زبونمون اومد. بعضیامون ممکنه مثلا شغلمون یه جوری باشه که بگی آقا تو شغل ما باید اصلا بد و بیرا بگی با کارگر تا کار بکنه. من این جمله رو خیلی شنیدم. بعد همون ادبیات هم میان تو خونه میخوان تلفن صحبت بکنن، با همون ادبیات ادامه میدن. این کار درست نیست. یک حریمی، یک لایه‌ای برای خانواده، برای اجتماعتون در نظر بگیرید و از ادبیات درست و زیبا و تاثیرگذار استفاده بکنید. مثلا چرا میگم تاثیرگذار؟ اونایی که عادت دارن به انتقاد کردن و سرزنش کردن، اصولا دیگه حرفشون تأثیری رو دیگران نداره. اونایی که دائما دارن دل میسوزونن، دائما دارن بقیه رو راهنمایی میکنن، دائما دارن معلم اخلاق دیگران میشن، اصولا دیگه حرفاشون تأثیری نداره. اگر ما بدونیم که کجا، چیا، چجوری به کی بگیم، اون موقع میتونه حرفمون تأثیر گذار باشه. موضوع بعدی که تو این بحث خودانضباطی قرار میگیره، لطفا خودمون رو عادت بدیم که تمیز و با کیفیت کار بکنیم. کار تمیز ارائه بدیم که بهتون کتاب مهره حیاتی هم رو پیشنهاد دادن. خیلی جالبه، اون کتاب میگه که باید کارت رو به شکل یک اثر هنری که میخوای هدیه بدی انجام بدی. من میخوام هر کاری انجام بدم باید کار خودم رو به شکل یک اثر هنری ببینم. من اگه میخوام امروز خدماتی رو توی این لایف، خدمات آموزشی به شما ارائه بدم، باید احساس کنم دارم یه اثر هنری خلق میکنم. بنابراین باید خیلی مراقب ریزه کاریاش باشم. نگم که مهم نیست، فقط محتوا مهمه، اونم محتوا باید قشنگ باشه. نه، تلاشتون این باشه که از امروز، از فردا، کاری که دارید ارائه میدید به مردمتون، به کارفرماتون، به مدیرتون، به ارباب رجوعتون، کار تمیزی باشه، کار خوشگلی باشه. نامه میخواهید بزنید، نامه خوشگلی باشه، از ادبیات قشنگی توش استفاده شده باشه. با کامپیوتر دارید کار میکنید، یه ورد آماده میکنید، یه اکسل آماده میکنید، جدول قشنگی آماده بکنید، رنگیش بکنید. کار تمیز خیلی حالتون رو خوب میکنه. مورد بعدی که میخوام خدمتون بگم، ساختار و نظام و قوانینه. یه سری قوانین برای خودتون داشته باشید، یه سری چارچوب ها داشته باشید که بهش متعهد باشید. وقتی میگم نظام و ساختار، یعنی مجموعه از دستورالعمل ها و قوانین. حالا توی خونه لازم نیست مکتوب بشه، توی سازمان ها باید مکتوب بشه، ولی تو خونه ما میتونیم یه سری قوانین بذاریم. خیلی ها هستن که وقتی از من مشورت میگیرن، مثلا راجع به بچهشون میگن چی کار کنیم، این بچه ساعت 10 میخوابه، 12 میخوابه، هیچ نظمی نداره، ما هر شب باید سرش داد بزنیم، باباش دعواش میکنه، فایده ای نمیکنه. ما باید برای بچه هامون توی خانوادهمون قوانینی بذاریم. ساعت تلویزیون دیدن شما باید قانون داشته باشه. برای خودتون قانون بذارید. اصلا خودانضباطی یعنی همین. من قوانینی برای خودم و خانوادم وضع میکنم و روی این قوانین میمونم. اصلا و ابدا خونتون رو تبدیل به یه پادگان نظامی نکنید، یعنی همه چیز قانون داشته باشه، افراد میبرن، ولی یه سری قوانین داشته باشید که مثلا آقا ما روزی 1.5 ساعت تلویزیون میبینیم، روزی 2 ساعت برنامه میبینیم، روزی 0.5 ساعت کتاب میخونیم، هر روز دوش میگیریم، یا هرچی قوانینی برای خودتون بذارید، حتی تو رفت و آمدها، حالا میرسید بهتون میگن، یه سری قوانین داشته باشید و به بچه هاتون هم یاد بدید قانون مداری را هم تمرین کنید هم به خانوادتون یاد بدید. این قوانین نوشتنش اینجوری نیست که شما یهو قانون وضع کنید. اگر خانواده دارید دور همدیگه بشینید، اعضای خانواده مثل مجلس شورای اسلامی باید راجع به اون قوانین نظر بدن در زمانی که تنشی وجود نداره، همه حالمون خوبه، نه اینکه اون شبی که بچه دیر خوابیده بخوایم همون شب یا فرداش بشینیم راجع به خوابیدن قانون بذاریم. 4 روز بعدش 5 روز بعدش زمانی که همه در آرامشن قوانینی بذاریم که همه متفق القول قبولش بکنه، چجوری به کارامون بپردازیم. مثلا الان که تو ایام قرنطینه شاید خیلی خانواده ها بیشتر پیش هم هستیم، قوانینی باید بذاریم. شما اگر مثلا خونتون خونه‌ای باشه که همش همه دارن تو همدیگه وول میزنن و همش تو دست و پای همدیگه هستیم، مادر خانه، پدر خانه، مثلا خونه های الان که خونه های کوچیکی هم هست و مثلا اندرونی و بیرونی و نمیدونم زیرزمین و پشت بوم و اینا نداره و همه توی محیط 70-80 متری 100 متری داریم زندگی میکنیم، خیلی وقتا تو دست و پای همدیگه هستیم. حتی برای این کار قانون بذارید که یه ساعتهای هر کسی فی خودش باشه، هر کسی تو حریم خودش باشه، که ما یه جورایی وقتایی که میایم دور هم دیگه میشینیم برامون دلچسب باشه. اگر همه داریم همه کارامون رو با هم دیگه تو شلوغ پلوغی میکنیم، خیلی وقتا اون آشفتگی ذهنی میاد سراغمون. بنابراین قوانینی تو خونه وضع بکنید برای خوابیدن، برای رعایت بهداشت، برای با هم بودن، و اون قوانین رو روش متعهد بمونید و حتی اگر کسی رعایت نکرد جریمه بشه. مثلا برای فرزندتون میگید ساعت خوابیدن با توافق خودش حد اکثر 11، سر 11 و باید واقعا با سختگیری اون قانون اجرا بشه. این هم اون یاد میگیره یه شهروند قانون مدار باشه و یاد آشتی میکنه با رعایت قانون در بزرگسالیش، هم ما یه مقدار آرامش میگیریم تو محیط خونه. ببینید 2-3 تا آسیب داره نظم و خود انضباطی، یکیش همین دوچار شدن به کمالگراییه. ما 3 تا چیز باید رعایت بکنیم، گذاشته بودم آخر کار بگم چون الان سوالتون رو دیدم بهتون میگم. 1. دوچار وسواس فکری نشیم یا دوچار وسواس نشیم که همه چیز همیشه باید سر جاش باشه، اگر یه چیز سر جاش ندیدیم حالمون بد بشه. 2. دوچار کمالگرایی نشیم. 3. محیط خونمون تبدیل به پادگان نشه. این 3 تا رو باید حواسمون بهش باشه، خود انضباطی در حدی که حال ما رو بد نکنه، یعنی این داره میاد یک ابزاری بشود برای بهره‌وری بیشتر من، برای کمک به من. اگر خود این ابزار باعث روحیه کمالگرایی بشه یا باعث وسواس، حالا وسواس شستشو یا وسواس فکری من بشه یا خونه ما رو تبدیل به پادگان بکنه، این آسیب‌های این پروژه است و این مدل اگر خوب انجامش ندیم و حواسمون به این 3 تا مطلب نباشه. بنابراین باید فاز به فاز جلو بریم و حواسمون به این قضیه باشه. بحث بعدی باید حواسمون بهش باشه و من توی برنامه مجزا در آینده کاملا بهش میپردازم، بحث مدیریت زمانه. حتما ما باید نظم بدیم تو زمان بندیمون. حالا از خونه که شروع میکنیم، من اصلا کار ندارم که شما کی میخوابید کی بیدار میشید، هر جور خودتون صلاح میدونید، ولی باید یه قوانینی داشته باشه. مثلا میگه آقا من 8 صبح بیدار میشم، 12:30 شب میخوابم یا 1 شب میخوابم، هر ساعت یا 10 شب میخوابم، 6 صبح بیدار میشم. از اینجا شروع کنید مدیریت زمانا تا ریز جزئیاتی که تو کارتون یا برای برنامه هایی که دارید میخواید اجراش بکنید. خیلی وقتا حالا این که گفتید ایران اینا زیاد میبینی، خوشقولی اکثرا ندارن، یعنی مثلا به راحتی میگن که دیر رسیدم ترافیک بود. خب ترافیک بود بعد 30 زودتر را بیفتی، یا مثلا میگیم ساعت 6 میخوایم لایو بذاریم، حالا 6:05، 6:10، 6:15 مهم نیست. چرا؟ وقت افرادی که منتظرشون گذاشتی مهمه و این یه جور مسئولیته که تو باید قبول بکنی. ما راجع به مدیریت زمان توی یه برنامه کاملا صحبت میکنیم، فقط در همین حد اینجا بدونید که یکی از تیترهای خود انضباطی مدیریت زمانه. که من باید زمان بندی درستی داشته باشم برای کارهام، برای رسیدن به اهدافم و الی آخر. بحث بعدی که فردا قراره راجبش حسابی صحبت بکنم و موضوع لایو فردامون هست، برنامه ریزیه. ما برنامه ریزی هم برای کارهامون نداریم یا دوست نداریم برنامه ریزی را. ما آدم هایی هستیم که ایده میدیم، حرفشو میزنیم، ولی اگه قرار باشه بشینم بنویسم که خب اول چی کار بکن، دوم چی کار بکن، سوم چی کار بکن، این کارو اصولا انجام نمیدم. برنامه ریزی داشته باشیم برای دستیابی به اهدافمون. برنامه ریزی یعنی این که چه کاری را در چه زمانی چه جوری انجام بدن. لب مطلب برنامه ریزی یعنی این. و ما اصولا عادت نکردیم به این که برای روزمون، ساعت به ساعتمون، لحظه به لحظهمون برنامه داشته باشیم، برای خرید کردنمون برنامه داشته باشیم. خیلی وقتا زندگیامون به صورت فعلی داره پیش میره و حواسمون نیست که این فعلی پیش رفتن زندگی خیلی انرژی از ما میگیره و باعث مستهلک شدن ما میشه. ما خیلی وقتا به اهدافمون نمیرسیم، همش سرمون شلوغه و زمان کم میاریم، ولی میبینیم کار موثری هم انجام ندادیم، در حالی که واقعا آدم‌های موفق دنیا 25 ساعت در شبانه روز وقت ندارن. اونا با یه برنامه ریزی پیش میرن که به همه کاراشون میرسن. مورد بعدی که خیلی تو خود انضباطی کمک میکنه به ما، نظم ذهنی و آراستگی ذهنیه. ازتون خواهش میکنم به ذهنتون آرامش بدید، ذهنتون رو ساختار بدید، ذهنتون رو طبقه بندی بکنید. یکی از تمرینات مهمش که یادمه یه بار دیگه تو یکی از برنامه‌ها براتون گفتم، روزه سکوته. تمرین بکنید که موبایلتون رو 2 تا 1 ربع در روز سایلنت کنید، بذارید کنار، اصلا بهش توجه نکنید، ساعتش رو کوک کنید که 1 ربع بعد به شما اطلاع بده. 1 ربع پشت یک میز بنشینید، چشماتون رو ببندید و بذارید ذهنتون هر جا دلش میخواد بره. 1 ماه 2 ماه ذهن خیلی پراکنده است، یعنی انواع و اقسام فکرها میاد میره و نمیتونید کنترلش بکنید، اشکالی هم نداره. کم کم این ذهن شروع میکنه خودش رو دیفراگ کردن. اونایی که کامپیوتر خوندن فکر میکنم اصطلاحش رو درست اگه بگم دیفراگه، دیفراگمنت میشه. فایلای ذهنیتون رو میاد مرتب میکنه. این روزه سکوت این کارو با شما میکنه. بعد از یه مدت میبینی که ذهنت آرامش داره میگیره. خیلی از من و شما انواع اقسام فکرات تو ذهنمون هست، از گذشته، از خاطرات خوب، خاطرات بد، اتفاقایی که افتاده. روزی 2 وعده 2 تا 1 ربع، نه اینکه مثلا برید تو تخت خوابتون بخوابید، چشاتون رو ببندید یا در حال پیاده روی باشید یا در حال رانندگی باشید بگید خب من الان سکوتم. یه جا بنشینید، خودتون رو شرطی کنید، روی صندلی تو خونه مثلا بنشینید، چشماتون رو ببندید و 1 ربع خواهش کنید دور و برتون کسی نیاد. حالا اگه تلویزیون روشنه، بقیه دارن سر صدا میکنن، مهم نیست، فقط چشاتو ببند. اونایی که یوگا کار میکنن چه بهتر، خیلی از من جلوتره، ولی حداقلش اینه که این روزه سکوته به شما کمک میکنه و ذهن رو مرتب میکنه، ذهن از آشفتگی در میاد. این کارم رو حتما انجام بدید. و منظورم از آراستگی ذهنی اینه که تمرین بکنید. خیلی از اونایی که الان من مربیشون هستم و دارم روشون کار میکنم اینه که خاطرات بدشون رو تو ذهنشون کم 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 رنگ کنن و به جاش سویچ بکنن رو خاطرات خوب، رو تصویر خوبی از آینده. اینو ما بهش میگیم آراستگی ذهنی. رو این کار بکنید و یا مربی بگیرید یا برید سرچ بکنید، راهاشو پیدا بکنید که من از شر خاطرات بد خلاص بشم. ذهنتون رو آراسته بکنید. به چیزهای خوب وقتی فکر میکنی میگن رنگ رخسار خبر میده از سر درون یا سر ضمیر، از درون شما خبر میده. اگر ذهنتون رو آراسته بکنید کم کم آدمهای دیگر رو دوست دارید، حتی اونایی که در حق شما بدی کردن، و بعد اصلا این توی رنگ رخسار شما نشون میده، شما آدم دوست داشتنی میشی، قابل اعتماد میشی. بحث بعدی نظم در رویه های زندگیه. توی رویه های زندگیتون، همونی که تو بحث قانونمند کردن زندگی گفتم، غذا خوردنتون، ورزش کردنتون، مطالعه کردنتون، تلویزیون تماشا کردنتون، براش قانون بذارید و نظمی داشته باشید در رویه های زندگیتون. مثلا امشب یه تمرین میتونه باشه. این تمرین تمرین آسونی نیستا، تمرینیه که خودم هم حالا دارم روش کار میکنم، برای خودم هم هست، ولی مثلا بیاید با امشب با همدیگه تو این گروه 40 نفره قول بدیم که موبایلمون رو شبا تو رخت خواب نبریم. همین قول رو اگه به خودتون بدید میشه یه نظمی در رویه زندگی. من الان دارم روش کار میکنم واقعا چند شبه، که تا هر وقتی میخوام با موبایلم کار بکنم بیرون بنشینم، وقتی میخوام برم تو رخت خواب موبایلمو نبرم. این یه چیزیه که واقعا داره برای خیلی از ماها عادت میشه. یه مورد دیگه اینه که نظم در ارتباطات و مراودات اجتماعی و رفت و آمدهاتون. توی مراودات اجتماعی، توی رفت و آمدها و توی ارتباطاتتون هم یه نظمی بدید. بعضیا میگن من آسیابم همه چیز خورد میکنه. فردی گفت آدم باید با همه قشری بپلکه. من اصلا اینو تو بهره‌وری قبول ندارم. اصلا نمیتونی شما تو قرن حاضر با هر قشری بپلکی. یه موقعی میگفتن هر کتابی خوندنش خوبه، یه بار خوندن هر کتابی خوبه، هر فیلمی یه بار دیدنش خوبه. الان دیگه واقعا با اون حجم کتابها، با اون حجم رفت آمدها، با اون حجم فیلمها اصلا اینطور نیست. یعنی شما الان میخوای یه فیلمی ببینی باید وقت بذاری. اگه یه فیلم 2 ساعته رو میخوای ببینی باید نیم ساعت یه ساعت قبلش تحقیق بکنی ببینی این فیلم چیه، کی ساخته، کی بازی میکنه، IMDb چقدره، مردم چه امتیازی بهش میدن، که من وقت 2 ساعتمو بذارم براش یا نه. اگه میخوای یه کتابی رو بخونی باید تحقیق بکنی، نویسنده‌شو بشناسی و و و تا اون کتابو بخونی. اگر میخوای یه رفت آمد بکنی با یکی یا با یه گروهی حتما باید وقت بذاری تحقیق بکنی، ببینید که همون جوری که تو مهندسی ذهن و چرخ باورها گفتم اینا ما رو با خودشون میبرن. یه نظمی بدید به رفت آمدها. و آخرین مطلبی که میخوام براتون بگم، لطفاً برای تمام این مواردی که تا اینجا نوشتید باید خودتون رو بهش پایبند بکنید و در این مسیر تلاش و پشتکار و مداومت داشته باشید. اغلب ما یه تصمیمی رو میگیریم، یه روز دو روز یه ما انجامش میدیم و خیلی سریع مغز ما دوره ما رو برمیگردونه به حالت اول. تو سال 99 و مسیر توسعه فردی میتونه این یادگاری رو برای شما داشته باشه که روش متحد بمونید. یکی از خوبیایی که ما تو گروهای 3 نفره داریم اینه که بچه‌ها باید همدیگه رو هول بدن که روی قول و قرارشون در رابطه با اهداف بمونن. ممنونم از اینکه به این اپیزود گوش دادید. دیگه آخرای برنامه بود و قسمت‌های خداحافظیش خوب ضبط نشده بود. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه و از اینکه اپیزودهای پادکست رادیو بهره‌وری رو به دوستان و عزیزانتون هم معرفی می‌کنید و برای اونا ارسال می‌کنید این لینک رادیو بهره‌وری رو، خیلی خیلی صمیمانه از شما ممنون و متشکرم. امیدوارم که زندگی شاد و موفقی را در پیش رو داشته باشید.